أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روایت دیگری که مورد استدلال واقع شده این روایت هست، روایت شهاب عرض شد، روایت مسمع ابن عبدالملک. این روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن الحسن ابن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم عن مسمع ابن عبدالملک عن ابی عبدالله فی حدیث. در وسائل همین مقداری که الان عرض میکنیم، لو ان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضه الاسلام. غلام خب معمولا بچه نابالغ رو میگن، نه غلام به اصطلاح برده که در فارسی معموله. اگر صبیح غیر بالغ حج عشر حجج 10 بار هم حج بکنه، ثم احتلم بعد احتلام و بلوغ براش حاصل بشه، کانت علیه فریضه الاسلام، اون فریضه ی حج واجب به گردنش هست و دوباره باید بیاره. خب روایت خیلی صریحه، روایت از وجود مقدس حضرت صادق. اصل روایت اینجا الحدیث به اصطلاح مرحوم صاحب وسائل عن ابی عبدالله فی حدیث عنوان فرموده. اصل حدیث در کتاب کافی اینه، عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه قال لو ان عبدا حج عشر حجج کانت علیه حجة الاسلام ایزن از استطاع الى ذالک سبیلا. غلام نداره اول، لو ان عبدن حج، این عبدن این ظاهرش همون عبد به معنای برده هست، یعنی اگر کسی آزاد نباشه عبد دیگری باشه و این 10 بار هم حج به جا بیاورد، این عرضم به حضورتون که کانت علیه حجة الاسلام از استطاع الى ذالک سبیلا. این بحثیست که بعدا میگیم در عبید و اماع. در اینجا که عبید و اماع آیا حج برشون واجب هست یا واجب نیست؟ در حال رقیت کسی که عبد هست، خب این از خودش که مال نداره، العبد ما فی یدهی کان لمولاه، بنابراین هیچ زمانی این خودش استطاعت به اون معنا پیدا نمیکنه. حالا اگر این رو مولاش ورداش بکه برد و حجش داد، او حج داده، این رو آیون مثل این گرفتن که پدری بچهش رو با خودش بکه ببره حجش بده، اگر این غلام بعدن آزاد شد، این عبد بعدن آزاد شد و استطاعت مالی پیدا کرد، این تازه موضوع میشه برای حجة الاسلام، این باید حج به جا بیاره. بعد هست ولو ان غلاما حج عشر سنین ثم احتلم، اینجا سبیه کانت علیه فریضه الاسلام. ولو ان مملوکا حج عشر حجج ثم اعتق کان علیه فریضه الاسلام اذا استطاع الیه سبیلا. اول داشتیم لو ان عبدا حج عشر حجج، این آخر هست لو ان مملوکا حج عشر حجج ثم اعتق. خب یه قدری همون فراز اول و فراز آخر با هم شبیه، اینجا حرفایی هست، حالا لازم نیست ما وارد بشیم. اونی که ما در این روایت میخوایم و دلالتش کاملا صاف و واضحه همین تیکه روایت لو ان غلاما حج عشر سنین ثم احتلم کانت علیه فریضه الاسلام، اگر این صبی این طفل 10 بار هم حج به جا بیاره، این کافی از حجت الاسلامش نیست. روایت از نظر سند مرحوم کلینی رضوان الله علیه این روایت رو عن عدت من اصحابنا نقل میکنه، عن سهل بن زیاد. قبلا گفتیم که عده از اصحابی که از سهل بن زیاد کلینی نقل میکنه درش افراد ارزم به حضورتون که موثق هم هست، از جمله محمد بن حسن صفار. این قبل گذشت، در دو تا روایت قبل این رو مفصل بحث کردیم. اینجا روایت رو از سهل بن زیاد نقل میکنن، عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد. خب سهل طبقه هفتم، ما سهل بن زیاد رو موثق میدانیم خلافاً جماعتی از جمله مرحوم آقای خویی که این رو هم عرض کردیم، فعلا بحث نمی کنیم. سهل روایت را از محمد بن الحسن بن شمون نقل میکنه. نجاشی در مورد این شخص میفرماید این محمد ابن حسن ابن شمون ابو جعفر بغدادی واقفون ثم قلا و کان ضعیفا جدا. واقفی بود بعدن اهل قلوف شد، این ضعیف هست، فاسد المذهب و اضیف الیه احادیث فی الوقف آشر مئت و اربع عشر سنه و اضاف العلامه. اینو مرحوم نجاشی میفرماید. مرحوم علامه میفرماید اصله بصری لا یلتفت الیه ولا الی مصنفاته و سایر ما ینسب الیه. این شخص از حضرت جواد، حضرت هادی و حضرت عسکری علیهم السلام روایت نقل میکنه. نجاشی نقل میکنه که ایشون از آقا علی ابن موسر رضا هم دو تا حدیث نقل کرده، بنابراین ایشون رو میشه به هر حال طبقه هفتم باید به حساب بیاری. بعد اینجا هست ان آل رضا ابا جعفر ابا الحسن و ابا محمد کانو یعولونه و یعولون اربعین نفسن که کلهم ایاله، که این تحت تکفل بوده از ناحیه ائمه طاهرین. خب در اینجا این رو ما داریم، بیشتر از این راجع به ایشون نداریم. ایشون روایت رو نقل میکنه از عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم و هو المسمعی. نجاشی میگه بصریون ضعیفون قالون لیس بشیئن. خب اینا همه قالی هست. مرحوم علامه میفرماید لهو کتابون فی زیارات یدل على خبس، ارزم به حضورتون که خبس عظیم و مذهب متحافت و کان من کذابت اهل البصره. حالا به حساب این کتاب زیاراتی که اینجور میفرماید. مرحوم نجاشی میفرماید لهو کتاب المزار سمعتو ممن رواهو فقال لی هو تخلیتون و لهو کتاب ناسخ و المنسوخ انها محمد ابن عیسی. این دو نفر، سهل ابن زیادم که اضافه کنیم، حالا سهل رو ما درستش کردیم، اما بعد از سهل هم در اینجا عرضم به حضورتون که محمد ابن حسن ابن شمون توثیق نداره، هم عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم که بعدن حالا مسمع ابن عبدالملک رو داریم. فقط یه نکته من میخوام بگم، این آقای عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم روا عن ابی الحسن و ابی جعفر که ظاهر اینه ایشون طبقه ششمی باشه. من فقط یک دقیقه میخوام بگم در اینجا، نمیخوام الان اظهار نظر کنم، فرصتم نیست راجع به اینا دونه دونه وارد بشیم، اما چیزی که درباره اینها گفته شده، اول کسی واقفی باشه بعد قالی بشه، وقفش البته خیلی ثابت نیست، مهم در اینها غلو و کذبه. غلو و کذبی که دارن مخصوصا در این آقای عبدالله ابن عبدالرحمن که کتاب مزار هم داره، کتاب زیارات، یه سری روایاتی که این آقایون نقل کردن من فقط یه اشاره‌ای بهش بکنم. مثلا محمد ابن الحسن ابن شمون نقل ان الائمه نور الله و ان الائمه یعلمون جمیع العلوم التي خرجت الى الملائكه فی باب ما جاء فی الاثنا عشر، امثال اینها. یا عبدالله ابن عبدالرحمن اسن همینها رو نقل کرده و باز در باب معرفت امام روایاتی نقل داره. و فی باب فضل زیارت ابی عبدالله الحسین روایات زیاد و عجیب داره. و فی باب صفت نفاق و المنافق یه سری منافقا رو معرفی میکنه. و باز در باب ان نعمت التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الائمه، از آیه شریفه هست ان النعیم که خداوند سوال میکنه مراد ائمه هستن. و باز بابی مفصل مطرح میکنه من دعا الامامه و لیس لها به اهلن. این روایات و این دست روایاتی که اینا نقل میکنن این قلوف نیست. حالا عرض کردم فرصت نیست ما اینجا وارد بشیم در مورد اینها، اما اینها قلوف تلقی نمیشه. اگر استنادن به همین روایات اینها کذاب شدند، قالی شدند، نه خیر، نه، ائمه نور الله هستن، ائمه علمشون چنانه، عرضم به حضورتون که روایات متعدد داریم، فقط اینا هم نیستن نقل میکنن. بنابراین در اینجا هر دو بزرگوار مشکلشون قلوه. حالا ما روایت رو اشکال نداره، در اینجا نمیگیم موثقه، میگیم روایت خبر، اما خبری است که خیلی هم راحت نمیشه ازش گذشت. این دو نفرم کسانی نیستن که به قول معروف کذاب اهل بصره، به این تعبیری که بزرگان فرموده، نه این کذاب این بوده. اینها البته نمیگیم حالا این اصحاب رجال ما خطا کردن، نه، اونا میخواستن رعایت کنن مقابل یه عده‌ای، میخواستن حفظ کنن جان یه عده‌ای رو. ولذا این قصه قال، من این رو بارها گفتم، اگر قلوف با کذب این دوتا توأم شد، کذاب و قلوف کنار هم در کلمات رجالیین آمد، بدانیم اصل نداره. اونی که برای ما مهم هست که شخص رو زمین میزنه از نظر نقل روایت، کذب در حدیثه. کذب در حدیث، عدم صحت در حدیث و در نقل، و الا کذبی که من خیال میکنم کذب چون قالی میدانم. خب شما قالی میدانید، بسیاری از بزرگان گذشته مطالبی را قلوف میدانستند که الان پیش ما از مسلماته. مرحوم صدوق رضوان الله علیه سهو النبی رو اگر کسی قبول نداشته میفرموده قالیه. خب ما اصلا سهو النبی کسی بگه الان در ایمان شبهه میکنیم. بنابراین اینجا خیلی مسئله تمام نیست، روایت روایتیست که ما نمیگیم موثقه، اما از این روایت راحت نمیشه گذشت. این شور روایت رو نقل میکنه از مسبع ابن عبدالملک کردین ابو سیار، مرحوم کشی وساقتش رو از علی ابن حسن ابن فضال نقل میکنه، از نظر ما کافیه. مرحوم مجلسی ایشون رو توثیق میکنه، عرضم به حضورتون که البته نجاشی و علامه هم حدیثی رو نقل میکنن که حضرت صادق فرمود من تو رو برای کار خیلی مهم، یا ابا سیار، برای کار مهمی در نظر گرفتم، که پیداست اعتماد داشته امام صلوات الله و سلامه علیه، مضافاً به اینکه اجلاء اصحاب مثل صفوان ابن یحیی ابن ابی عمیر ابن محبوب، حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع، از ایشون روایت نقل میکنن که توثیق عام شیخ هم شامل ایشون میشه. علایه ها این روایت، این حد روایت همینه. روایت دیگر که این روایت رو، البته این روایت رو مرحوم آقای خویی هم استدلال بهش میکنن، ولی حالا ایشون هم میفرماین روایت. روایت دیگر روایت اسحاق ابن عماره که این رو مرحوم آقای خویی عنوان فرموده، صاحب عروه هم این روایت رو مطرح فرموده. صاحب عروه به دو تا روایت اشاره فرمودن، یکی نه اشاره، تصریح فرمودن، یکی روایت شهاب بود، یکی این روایت اسحاق ابن عمار. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه از این روایت تعبیر به صحیحه میکنن، روایت را جناب صدوق رضوان الله تعالی علیه در فقیه نقل فرموده به اسناده عن صفوان عن اسحاق ابن عمار قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن ابن عشر سنین یحج، یک کسی که 10 سالش بود این حج به جا میاره، قال علیه حجت الاسلام ازحتلمه، اگر مختلم شد، اگر بالغ شد دوباره حجت الاسلام رو باید بیاره. و کذالک الجاریه علیها الحج ازا تمست، جاریه و دختر هم لازم هست حج رو به جا بیاره ولو به جا آورده باشه، ازا تمست ارزم به حضورتون که وقتی حیض بشه، حالا معنای معروف اینه که حیض بشه، ما هی وحشت داریم از این که وارد بشیم در بلوغ دختر و پسر گیر کنیم در اونجا، اما بعضی از آقایون دارن ناچارمون میکنن. حالا فعلا اینجا بلوغه، ما حالا بلوغ دختر به چه هست و چه جور بالغ میشه یا پسر 13 سال یا احتلام تنها که در این روایات داشتیم، بلوغ شرط هست برای وجوب حج و اگر قبل از بلوغ حج به جا بیاره این کافی نیست طبق این روایات. از نظر سند روایت خیلی خوبه، جناب صدوق در فقیه به اسناده از صفوان روایت رو نقل میکنه، صفوان ابن یحیی، اسناد جناب صدوق به صفوان ابن یحیی صحیحه. آقایونی که خیلی به قول معروف گیر در این جهات میدن میفرمایند این سند مشتمل است بر ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم، چون توثیق نداره و لذا حسن میشه. ما در جای خودش گفتیم ابراهیم ابن هاشم وثاقتش تمامه، بنابراین در اینجا اسناد جناب صدوق به صفوان اسناد صحیحه، نه فقط موثق، اسناد صحیحه. خود صفوان ابن یحیی هم که اوثق و اهل زمانه طبقه ششمی است، ایشون روایت رو نقل میکنه از اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار سیرفی ابو یعقوب، کان شیخا من اصحابنا روا عن الصادق والکاظم علیهما السلام ثقتون، مرحوم نجاشی میگه. باز نجاشی میفرماید که و کان فتحیان، مرحوم شیخ عرضم به حضورتون که میفرماید الا انه ثقتون و اصله معتمد. این رو به اصطلاح خود شیخ بعد از اینکه فتحی میگه، فتحی بودن ثابت نیست. در اینجا اجلاء اصحاب از ایشون روایت نقل میکنن، مثل ابن ابی عمر، صفوان و امثال اینها، و خود مرحوم آقای خویی هم تعبیر به صحیحه کردن در اینجا، چون اگر فتحی باشه و فساد در عقیده فوقش این است که روایت موثقه میشه، نباید تعبیر به صحیحه میکردن. الا ایحال فتحی بودن برای ایشون ثابت نیست خیلی، اما حالا ثابت هم باشه روایت موثقه است و موثقه هم روایت حجته. خب حاصل این اخبار که ما در اینجا ذکر کردیم عبارت از این است که تکلیف حج به صبی تعلق نمیگیره تا بالغ بشه، حالا بالغ بشه با احتلام یا غیر احتلام، و صبیه هم همینجور. و هاکذا تکلیف به حج به مجنون فی حال جنونه تعلق نمیگیره. بنابراین قبل از بلوغ اگر اینها حجت الاسلام به جا بیارن، عرضم به حضورتون که این کافی نیست، این حج به جا بیارن حجت الاسلام تلقی نمیشه، بلکه بعد از بلوغ اگر شرایط تمام شد یعنی استطاعت داشتن دوباره باید به جا بیاورن. اینجا مطلبی مرحوم آقای حکیم دارد که حالا طرحش میکنیم، ما رو وارد بحثی میکنن، و اون این است که ایشان میفرماین لکن قد عرفت فی ما سبق ان الحدیث المذکور، حدیث مذکور اون است که از ابی البختری ایشون عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام نقل میفرماین عمدها، یعنی مجنون و صبی، عمدها خطئون تحمله العاقله، در باب دیات این روایت رو داریم، و قد رفع عنهما القلم، بعد میفرماین و کذالک رفع و تسعه رفع ان امتی تسعه، قبلا در حدیث رفع دیگه. حالا ایشون میفرماین انما، این روایات انما یدل على رفع المؤاخذه به رفع فعلیت تکلیف، لأن ظاهر من رفع القلم ان رفع قلم سیئات لا غیر، فلا یدل على رفع الملاک ولا رفع المشروعیه. در اینجا این افراد قابلیت ندارن، تکلیف هست، تکلیف به ملاکه هست، فعلیت نداره چون موضوع محقق نشده، فعلیت نداره. اما تکلیف و حکم در مرتبه قبل الفعلیه که انشاء متحصل از ملاک باشه موجوده، ولذا ایشون میفرماین مشروعیت هم داره این عباداتش. فالعمدت و ازن فی اعتبار العقل فی مشروعیت حج الاسلام و عدم وجوبهی علی بعد الافاقه هو الاجماع لا غیر. ایشون میفرماین اگر این هست که به قول معروف ملاک هست، خب اگر ملاک هست این آقای سبی آورد، ملاک چه داره؟ عملش هم مشروع هست فرزن، خب چرا کافی نباشه از حجت الاسلام؟ پس در اینجا مسئله‌ای که ما داریم عمدتا به این روایات نمیتونیم تکیه بکنیم. دلیل ما یکی دلیل عقل، یکی اجماعه. عقل میگه در اینجا مجنون و سبی قابل تعلق تکلیف نیست، عرضم به حضورتون که، و اجماع باید تمسک بکنیم و الا این روایات برای ما کافی نیست. این اشکال رو مرحوم آقای حکیم به دلالت این روایات دارند. خب این بحثی است که باید با بکنیم دیگه در اینجا، و توجه هم داشته باشیم که دلیل عقل به تنهایی کافی نیست. چرا؟ برای اینکه دلیل عقل در غیر ممیزه، در غیر ممیز تکلیف کردن غیر ممیز قبیح، اصلا تکلیف کردن مجنون حال جنونه قبیح، عقل اینا رو میگه. اما سبی ممیز بعد از تمیز تکلیفش دیگه قبیح نیست. وقتی قبیح نبود، ولذا ممکنه ممیز باشه اما بالغ نباشه. آیا در اینجا حجت الاسلام ازش صادر میشه به همین اعتبار که مرحوم آقای حکیم میفرمان ملاک داره یا مشروعیت داره عملش؟ خب اگر ملاک داره، عرضم به حضورتون که مثل مواردی، اگر بخوایم مثال بزنیم، حالا میخوام صحبتی راجع به امام مجتبی داشته باشم، مثل باب ضرر، در باب لازرر بحث کردیم. در لازرر اگر گفتیم این لازرر در اینجا رخصت هست یا حکمه، اگر حکم باشه بنده وضو برام ضرریه، اما ضرری اقدام میکنم برام من بده، وضو میگیرم اما باش نماز میخونم، نمازم هم درسته، درست شد؟ اگر در اینجا رخصت باشه. اما اگر در اینجا منع باشه، من عمل حرام مرتکب شدم با این وضو گرفتم و با این عمل حرام قربت محقق نمیشه. آیا ببینیم اون چه که مرحوم آقای حکیم در اینجا میخوان بفرماین چه هست و چه استفاده‌ای ازش میتونیم داشته باشیم تا بعد؟ ما در آستانه شهادت امام مجتبی هستیم، البته ولادت حضرت کاظم هست، به نقلی هست، و ولادت امام باقر هم در اوائل ماه صفر باز به نقلی بود، لکن همون جور که عرض کردم ما در این دو ماه محرم و صفر، لااقل در این دو ماه بنی امیه برای ما عید نگذاشتن، به خصوص در فاصله تا اربعین سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه، که به اسلام ما هنوز آثار عزا رو با خودمون همراه داریم، عید نداریم. و نسبت امام مجتبی فردا شهادت قولش قوی تر از 28مه، ولذا آقایونی که آشنا هستن در عراق، نه تنها در حوزه نجف بلکه در کل عراق، اصلا فردا شهادت امام مجتبی گرفته میشه، 28م نمیگیرن، شهادت نمیگیرن، بلکه فردا شهادت امام مجتبی هست. نسبت امام مجتبی وقت کمه، اما یک مصیبت عجیب و غریب که ما نسبت به امام مجتبی داریم گیریست که یه عده از خواص ما دارن نسبت به امام مجتبی. خواصمون نه حالا، از قدیم الایام. و این ما سابقا هی ملاحظه میکردیم از اس بردن، اما هستی که تو تاریخ، حالا بنده ملاحظه کنم، خب شما محقق میرید کتاب مراجعه میکنید، این هستی که مثل جابر ابن عبدالله انصاری، مثل حجر ابن عدی، اینا بزرگانی هن، اینا شوخی نیه، یه حجر ابن عدی من میگم، شما یه حجر ابن عدی میشنوید، اما حجر چه هست و ما ادراک مل حجر، مثل حجر ابن عدی میان معترض میشن به امام مجتبی که آقا چرا سوء کردی، یا تعبیر میکنن یا مذل المؤمنین. این هست دیگه، اینو به قول معروف داریم، حالا به مردم نمیگیم، هیچی هم نمیگیم، اما تو خودمون که باید این حرفو داشته باشیم. و این خاص اون زمان نیست، تا حالا هم کشیده شده. نوع کسانی که وارد شدن و تحقیق کردن، تحقیقات خوبی انجام شده، حرفای خوبی زده شده، بحثای خوبی شده، اما در خیلی از جهات واقعا متوجه نشدن. و لذا ما اصلا خیلی از اوقات تفکر ما تفکر زیدیگه است، مثل اون جماعت زیدیگه که حتی امام سجاد رو هم امام نمی دانن. زید رو امام می دانن. بعد از سید و شهدا زید نوه امام حسین رو امام می دانن. چرا؟ برای اینکه خود امام سجاد هم ساکت بوده، کاری نکرده. امام یعنی کسی که قائم به سیف باشه، عرضم به حضورتون که شمشیر دستش باشه و بزنه، به قول ما تفکر داعشی امروز، حالا به اون صورت. و ما گیر اصلی در بحث امامته. جوابی که خود امام مجتبی صلوات الله و سلامه علیه به حجر ابن عدی دادن، در همون روایت معروف که شما از جد من نشنیدی الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، شنیدی یا نشنیدی؟ خب اینو پیغمبر فرموده. اگر در اینجا معرفت ما به امام، یعنی این مسئله رو بفهمیم که امام، ما کار نداریم که امام واسطه فیض هست و فیوضاتی که به عالم هستی و وجود باید برسه به وسیله امام باشه، امام رو فقط در قالب یک رهبر فکری مشروع بپذیریم که پیغمبر آمده، خدا آمده، این افراد رو به عنوان رهبر فکری به ما معرفی کردن، اون مقامات و اون ولایات رو بگذاریم کنار. کنار نمیشه گذاشت، هست، واسطه فیض هستن، اگر اونها نخوان خیلی چیزا به هم میخوره، عرضم به حضورتون که ادله فوق‌العاده قوی هست در جای خودش، اما رهبر فکری هستن. و این رهبر فکری ما بسنجیم و بدانیم، ما تکلیف معلوم نکنیم. و الا اگر بنا بشه با این تفکری که عرض کردم بعضی از زیدیگه دارن که اینها امام یعنی کسی که قائم به سیف باشه، از همون قدم اولش رفوزگی وجود داره برای امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. امیرالمؤمنین در مقابل سقیفه شمشیر به دست نگرفته، شمشیر به دست نگرفت. 25 سال تو خانه نشست. ما این رو درک بکنیم که اون مصالحی که امیرالمؤمنین در نظر داشت، حتی در دوران خلافتش، حتی در دوران قدرتش، نه امیرالمؤمنین، تربیت شده هاشون. خب امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، نمیگیم علم امامت رو بگذاریم کنار، رو قرائن عادی همین رشید هجری کسانی آمدن بهش فرمودن آقا این ابن ملجم مرادی، این عبدالرحمن، اینا عده‌ای آمدن جلسات دارن اینجا، اینا نقشه دارن، اجازه بدید اینها رو زندانی بکنیم. خب این هست دیگه، همه نوشتن. ابن عبدالحدید هم ببینید، حضرت اجازه نداد، اصرار کردن، گفتن آقا بساط درست میکنن، میکشنت. آخرش وقتی اصرار میکنن، حضرت میفرماید که من 4 تا رو که هنوز کاری نکردن به عنوان اینکه میخوان کاری بکنن، شاید کاری بکنن، من بگیرم زندانی بکنم، آزادی انسانی رو سلب بکنم، به چه عنوان؟ به چه عنوان شرعی؟ خب این امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین همونجا شمشیر میتونست برداره، نه اونها، اونایی هم که احتمال میداد. خب امیرالمؤمنین کشته نمیشد. تو اون سه نفری که هم قسم شدن فقط علی ابن ابی طالب باید کشته بشه، اون دو تایی دیگه موفق نشدن کارشون رو انجام بدن. با خوارج شما در نظر بگیرید، با معاویه در نظر بگیرید. این قضایایی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده در خود همین مسئله خوارج، ما وقتی وارد بشیم دقیق این جزئیات رو بررسی کنیم. در مسئله خوارج معاویه شکست خورده بود در جنگ صفین، بساطی که امرآس درست کرد یک عده از افراد سست عنصر بی ایمان و کم ایمان رو فریفت از لشکر امیرالمؤمنین، دور امیرالمؤمنین جمع شدن. خب در اونجا هم آیا امیرالمؤمنین نمیتوانست شمشیر بکشه تو همین خودی هایی که شبهه میکردن، ریشه فتنه رو همونجا بکنه؟ میتوانست یا نمیتوانست؟ خب اینا رو حساب کنید. چرا نکرد؟ چرا نکرد؟ امیرالمؤمنین میخواد مکتب بمانه ولو خودش بره، مکتب رو برای خودش نمیخواد، خودش رو برای مکتب بخواد. اساس بقاء مکتبه. این رو ما یاد بگیریم، این رو ما بفهمیم. دست پرورده های امیرالمؤمنین و سید الشهدا هست اینا. زیاد ابن ابی مردک زنازاده پسته، هر چی بگیم حقشه، این حاکم شده در کوفه، آمده چی به سر مردم آورد و وقتی شنیدن چقدر جنایت کرده بود در بصره، اسمشو مردم میشنیدن میلرزیدن، آمده اونجا، همه میدانید، روضه‌ش هم خوندید، آمده خانه هانی ابن عروه، عیادت هانی. مگه قرار نگذاشت هانی با مسلم ابن عقیل که پشت پرده باش تا سرفه کردن بیا گردنشو بزن؟ خب بابا کشتن یک آدم فاسد، فاسق، فاجر، خب این که گیر نداره، مشکل نداره. مسلم ابن عقیل پشت پرده هست، سرفه کرد هانی، هی سرفه رو تکرار کرد، اونم مشکوک شد، پاشد رفت. هانی آمد گفت مسلم هم خودتو به کشتن دادی هم منو. مسلم جوابی که میده میگه از پیغمبر روایتی امیرالمؤمنین نقل کرده، از سید الشهدا شنیدیم که مسلمان اهل ترور ناجوان مردان کشتن نیست، ولو فرد پستی مثل زیاد ابن ابی باشه. خب این هستی که در اینجا اگر میخواستن شدت عمل به خرج بدن، چهار تا کار غیر مشروع انجام بدن، ما هم اگر میگفتیم هدف وسیله رو توجیه میکنه، مثل کمونیستا چجور به قدرت رسیدن؟ خیلی ها واقعا عقیده شون اینه در قالب اسلام که چون هدف مقدسه، صد تا خلاف شرع هم برای رسیدن به این امر مقدس بکنیم اشکال نداره. این رویه امیرالمؤمنین نیست، کما این که رویه امام مجتبی نبود. امام مجتبی صلوات الله و سلامه علیه در اینجا قدمی رو که برداشته، یه روایتی از تعبیری امام صادق صلوات الله و سلامه علیه می فرماید والله ما صنع جدی حسن ابن علی خیر لهذه الامه مما طلعت علیه شمس. همچین تعبیری امام صادق داره. خب وجود مقدس امام مجتبی چه کرده؟ ما فقط در جنگیدن مطلب رو پیش می بریم یا نه، خود پیغمبر در صلح حدیبیه اونجا جنگید یا صلح کرد با مشرکین مکه، عهدنامه میبنده، ولو خیلی وقتا به عهدنامه عمل نمی کنن، اما عهد بسته. اگر امام مجتبی به عنوان امام رهبر فکری مصلحت رو در این میبیند که صلح کند، ولو با معاویه، ولو با معاویه، و اون شرایط را بپذیرد در اون وضعیت، ما بعدن اگر دقیق تحلیل بکنیم میبینیم بقاء تفکری که از امیرالمؤمنین موند و به عاشورا منتهی شد و عالمی شد، حرکت شیعه رو با حرکت عاشورا، نهضت امام صادق پیوند داد، صلح امام مجتبی است. صلح امام مجتبی است که همین چهار تا شیعه رو حفظ کنه. معاویه نقشه کشیده بود. معاویه اولا این رو بدانیم، وقت گذشت، این رو بدانیم، این روایت ظاهرا از وجود مقدس امام صادق هست. حالا باز ببینید شما از وجود مقدس امامه که میفرماید کنا معذبین به رسول الله، ما رو عذاب میکنن، ما رو شکنجه میکنن، ما رو اذیت میکنن به خاطر پیغمبر. این تصور نکنیم که با علی دشمن بودن، مقابل علی وایستادن. اساس خود پیغمبره، با خود پیغمبر مسئله داشتن. علی ابن ابی طالب بهانه است. علی جوانه، علی اهل شوخی و مزاح، اینایی که هست نخیر، با خود پیغمبر مسئله داشتن و لذا همین مسئله رو بروز دادن، مثل ابو سفیان بروز داد، مثل معاویه بروز داد، گفت این صدا اشهد ان محمدن رسول الله، گفت نتونستم از این معذره بیاندازمش. این واقعیت قصه است. اساس رو میخواست تمام کسانی که تفکر اصیل رو باور دارن، همه کسانی که میتونن منادی تفکر اصیل هستن، یک ذره همه رو از بین ببره. آدمی که بلند میشه میاد معاویه مدینه، به ابن عباس میگه تفسیر نگو، تفسیر نگو. میگه آخه بابا این قرآنه، خب شما میگید حسبنا کتاب الله، این کتاب دیگه اشکال نداره تفسیر اینو بگیم. میگه نه. میگه خب مردم میان تفسیر میخوان. میگه پس همه آیات رو تفسیرش رو نگو، بعضی از آیات. میگه کدوم آیات؟ میگه اون آیاتی که من تعیین میکنم، ما تعیین میکنیم، حکومت تعیین میکنه. با قرآن مسئله دارن، با پیغمبر مسئله دارن. اگر امام مجتبی صلح نمی کرد به اون صورت، معاویه با همون روشی که داشت یک نفر از معتقدین به امامت رو باقی نمی گذاشت. این تفکر رو کور می کرد. آدمی که نقشه می کشه، این رو شنیدید دیگه، این رو نقل میکنن، این رو خیلی ها نقل کردن، کتاب های اهل تسنن نقل میکنن. بچه ها کوچک، شما اینقدر شیطنت سراغ دارید در کسی؟ بچه کوچکه، این بچه خب خوشش میاد از حیوان کوچک مثلا گربه داشته باشه باش بازی کنه. این بره خیلی زیبا به قول ما حنا و رنگ و اینا میگرفت، عرضم به حضورتون که میفرستاد شب می آوردن خانه، این چند تا بچه بودن، از خواب بیدار می شدن، این بره چی براتون آورده؟ این رو معاویه ابن ابی سفیان هدیه داده برای شما. این هست دیگه. این بره رو خوب باش خو می گرفتن، چهار ماه پنج ماه کاملا وقتی معتاد می شدن به بازی کردن با این، شب می آمدن می بردن و مجبور میکردن بابا ننه رو بگن علی ابن ابی طالب شب آمد برد. بغض علی رو اینجور درست میکردن. حلوا می آوردن به نام معاویه، هست دیگه، ابوالاسود دوئلی و اون اشعارش. شما بخوانید چه کردند. از اول شروع کردن بابا قرآن بسه، حدیث نه، حدیث نقل نکنید، حدیث پیغمبر رو سوزاندن، نقل عایشه است، سوزاندن و خلیفه اول هم سوزاند. خلیفه دوم اوج داد قصه رو، میگرفت میکشت افرادی که نقل حدیث میکردن. همه اینها شد، اما معاویه نقل حدیث میکرد اونجور که دلش میخواد. زمان عثمان کسانی نقله حدیث تشویق شدن. ابو هریره رو خود خلیفه دوم گفت این دفعه از پیغمبر حدیث نقل کنی خودم اعدامت میکنم، هست که تهدیدش کرد. اما او جزو ارکان حدیثی آقایون هست. الان هست یا نیست؟ چه کردن؟ اگر امام مجتبی این قدم رو بر نمی داشت، چیزی باقی نمی موند، چیزی نبود. این حرکت که امروز ادامه پیدا کرده دست ما رسیده، در هر عصری از شر ظالمین به صورتی حفظ شده. یک روز خانه نشینی امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین اگر اون روز شمشیر برمی داشت، مخصوصا اون اوائل که خیلی اعتقاد درست هم نداشتن، می ریختن به هم، اساس اسلام ضایع می شد، کمان که خودشون در نهج البلاغه مکرر می فرمایند. پس دیگه اگر امام مجتبی صلح نمی کرد و بعد زمانی که سید الشهدا قیام کرد اون افرادی تربیت شدند، صلح امام مجتبی یکی از آثار و برکاتی که داشت این مردمی که از جنگ خسته شده بودند، تا امیرالمؤمنین میفرمود بریم جنگ کنیم، با معاویه نق میزدن، حرف میزدن. ببینید نهج البلاغه درد دل علی ابن ابی طالب رو بشنوید. با صلحش امام مجتبی این مردم رو با معاویه تنها گذاشت. من زاق علیه العدل فالجور علیه ازیق. بسم الله. علی نمیخواید. خود امیرالمؤمنین فرمود خدایا منو از اینها بگیر، کسی به اینها بده که بهشون رحم نکنه. خیلی خوب، خدا هم داد. حجاج بن یوسف ثقفی، اینا با معاویه تنها موندن. این نهضت ها و قیام هایی که قبل از قیام کربلا پیدا شده در تاریخ ببینید، هر گوشه صدایی بلند شد، تحمل در مقابل معاویه نتونستن بکنن. حتی اونایی که در روز سقیفه می آمدن مقابل علی ابن ابی طالب از جاهلیت عرب تعریف می کردن، اونا تحمل معاویه رو نتونستن بکنن. اونا مقابل عثمان به قول ما کم آوردن. این کارا رو امام مجتبی کرد. و اگر امام مجتبی نبود این پیام امروز به ما نمی رسید. امام مجتبی نبود حق مکتوم می موند و ضایع می شد. حتی موضوع برای قیام عاشورا پیدا نمی شد. خود سید الشهدا هم وظیفه داشت در کنار امام مجتبی بره بجنگه و معاویه هم می‌خواست همه رو کشتار بکنه. این واقعیته. و امام مجتبی صلح کرد، از دشمن خورد، از دوست هم خورد. دوستان هم دلش رو به درد آوردند. صبر هم از صبر تو بیتاب شد. در صبر به امام مجتبی مثال میزنیم. صبر هم از صبر تو بیتاب شد، کوزه شد و زهر شد و آب شد. بعد شهادت نکشید از تو دست، تیر شد و بر تن پاکت نشست. تا ابد ای خسرو والا مقام، بر تو و آباء گرامت سلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.